اجمعین لا قیام یوم الدین. در بحث اجزاء جمله از یه حیث تقسیم شد به ارکان متمم رکن، غیر رکن و متمم غیر رکن. در تقسیم بندی دیگری اجزاء جمله تقسیم شد به مفرد و جمله، مفرد فعل، اسم، اسم معرف، اسم مبنی. در قدم‌های گذشته در تعیین و ترکیب جملات سراغ جملی می‌رفتیم که درش اسماء مبنیه نبود. حال که یه مقدار با ترکیب این جمله ساده آشنا شدیم، وارد میشیم در جمله مشتمل بر اسماء مبنیه. اسم مبنی چند جوره. مهمترینش یکی ضمیره، اسم اشاره است و اسم موصول. اینها مهمترین و پرکاربردترین اسماء مبنیه هست. ضمیر چند قسم تقسیم میشه. ضمیر متصل مرفوعی، ضمیر متصل منصوبی، ضمیر متصل مجروری، ضمیر منفصل مرفوعی و منفصل منصوبی. در اسماء منصوبه انواعی داشت و اسماء مرفوع. منظور ما از ضمائر مرفوع همه مرفوعات نیست. منظور از ضمائر مرفوع ضمائر فاعلی، نائب فاعلی و اسمی. مثلا اگه ضمیر متصل مرفوعی است یا فاعل است یا نائب فاعل یا اسم کانه. در تبیینش هم قبلا گذشت، در تبیین فاعل و نائب فاعل و اسم کانه گفتیم افعال به اعتبار فاعل یا نائب فاعل به سه قسم تقسیم میشه. صیغه اول، صیغه چهارم و غیرهما. غیرهما گفتیم که فاعل یا نائب فاعلش همواره ضمیر متصل است، آیا بارز یا مستتر. این مبادش اونقدر واضح و آشکار و روشن است. صرفیین هم در صرف صیغه ها بهش پرداختن. مثلا الف ضربا رو میگن علامت تثنیه و ضمیر فاعل است. نون در ضربنه علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل است. خب حالا برای اینکه یه یادآوری و بازخوانی بشه ضمائر مرفوعی فاعلی یا نائب فاعل یا اسم کانه، در تمام افعال غایب عبارت است از هو، در ضرب، در جایی که فاعلش ضمیر باشه. هو، الف، واو، یا، الف، نون. در سیاق غایب در همه افعال همینه، چه در ماضی، چه در مضارع، چه در امر صرفی، چه در نهی صرفی. مثلا در ضربا، یضربانه، لیضربا، لا یضربا، در همه اینها فاعل میشه الف. در ضربو، در یضربونه، در لیضربو، در لا یضربو، در همه فاعل میشه واو. در ضربنا، لا یضربنا، لیضربنا و یضربنا نائب فاعلش میشه نه. در سیاق مخاطب و متکلم بین ماضی و سایر افعال تفاوت هست. در ماضی ضمایر مرفوع میشه تن، شما، قم، که، شما، کن، کن، نا. در سایر افعال میشه انت، کما، انت الف، واو، یا، الف، نیم، انا، نحنو. مثلا در ضرب تو فاعلش میشه تو، در عذرب و فاعل میشه انا، در ضرب نا فاعل میشه نا، در نضرب و فاعل میشه نحنو. در کنا اسم کانه میشه نا، در نکونو اسمش میشه نحنو. پس در سیاق غایب، شش سیاق غایب در همه افعال هو الف نون هیه، هو الف واو هیه الف نونه، و در مخاطبه هاش ماضی با غیر ماضی با هم تفاوت داره. ضمایر متصله منصوبی اینها هم نقششون نقش مفعول به یا اسم انی، نه همه منصوبات. اصلا حال ضمیر متصل منصوبی واقع نمیشه، تمیز ضمیر متصل منصوبی واقع نمیشه. ضمیر متصل منصوبی یا مفعول به هست یا اسم ان. از نظر ساختار و شکلش با ضمائر متصل مجروری که مجرور به حرف جر است یا به اضافه، این هر دو از حیث ساختار و ظاهرش یکسانند. که وقت هم از هو، هما، هم، ها، هما، هنه، که، هما، کم، که، هما، کنه، یه، نا. مثلا نا در وقتی که اسم ان نباشه میشه ان نا، اگه مضافه هم باشه میشه عبد و نا، اگه حرف جر هم سرش میشه بنا. از نا به عنوان یک ضمیر متصل منصوبی که منصوب بنابر مفعولیت یا بنابر اسم ان با ضمیر مجروری متصل به حرف جر یا بالاضافه شکلش یکسان. ضمائر منفصل مرفوعی هم مبتدا یا خبر، گاهی فاعل هم میشه مثل بعد از الا، زیدون ما قام الا هو، که اون هو میشه فاعل برای قام، یا زیدون ما ضرب الا هو که هو میشه نائب فاعل برای ضرب. بعد اینها در مرحله اول ما بهش نمیپردازیم. ضمیر منفصل مرفوعی رفعش بنابر ابتدایی هست و بنابر خبریه، مثل قائم هو قائمون یا القائم هو، هو قائمون هو میشه مبتدا، القائم هو هو میشه خبر، که اینها عبارتن از همون هو، هما، هم، یه، هما، هن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتنا، انا، نحن. ضمائر منفصل منصوبی هم مفعول به، نه همه منصوبات. مفعول به به عنوان ضمیر منفصل منصوب به کار میره که شبیه همون ضمیر متصل منصوبی است، منتها به جای اینکه متصل بشه به یک فعل یا به ان، متصل میشه به ایا. ایا به اضافه ضمیر متصل منصوب، ایاهو، ایاهما، ایاهم، ایایا، ایانا. حالا یه اختلافی است، ایا ضمیره و ضمیره، ما سر اون اختلاف باش کار نداریم. میشه مجموعه ضمائر، ضمائر متصل مرفوع منصوب مجرور و ضمائر منفصل مرفوعی و منصوبی که اینها را در همون معمولا در صرف اینا رو یاد میدن، در صرف ساده نگاه کردم که اینا رو آورده ضمائر مرفوعی را که همه صرف این آوردن، ضمائر منصوبی مثلا ضربه هو، ضربه هما، ضربه هم و ضربه نی، ضربه نا، اینا رو در صرف ساده اینها رو اینجور که بابا اینا رو بحث کردن. مباحثش ظاهراً یک مطلب جدیدی که حالا بخواد دوباره اینجا ما بخوایم بهش بپردازیم یا مطرح بکنیم نکته خاصی نداره. بحث میره سراغ اسم اشاره. اسماء اشاره هم یا مذکر یا مؤنث. القائم ترکیبش چیه؟
مبتدا مؤخر خبر مقدم میشه.
یعنی خوب برای بگیم مبتدا مؤخر چون اعرف از القائمه. بله؟ خب این مبنای نشام، اینا رو قبل اگه اشاره کردیم ما در بحث مبتدا و خبر. بحث تخصصیش که مال هم نحوش مراحل عالی است، هم در ترکیب مال مراحل عالی. لیکن در این که آیا بین مبتدا و خبر که هر دو رکن جمله هستند بین اونها دوباره اصل و فرع داریم یا نه، ظاهر کلام ابن هشام و نحوینه که ندیم، اونها اصل و فرع نداره. اسمان مجردان عن العوامل اللفظیه احدهما مسند و الی و هو المبتدا و الاخر المسند و هو الخبر. ولی ما در جای خوش اینه که بحث کردیم، گفتیم که حرف آقای شیخ بهایی رحمت الله علیه در صمدیه حرف درستیه، نه حرف آقای ابن هشام در مغنی. آقای شیخ بهایی در صمدیه میفهمد المجهول و ثبوت و حول شیئن یجعل و خبرن و یؤخر و ذالک الشیء المعلوم یجعل مبتدعا و یقدم. اذا میگه در زیدون اخوک و اخوک از زیدون، معناش دوتاست. اگر کسی زید رو میشناسد برادری رو نمیدونه، به این میگیم زیدون اخوک. اگه کسی میدونه یه برادری داره دنبال اون برادرش میگرده، به اون میگیم اخوک از زیدون. اون بحث را شیخ بهایی در صمدیه بحث خوبی آورده، حرف درستی هم هست. از بین مبتدا و خبر، مبتدا اصله و خبر همواره شأنی از شؤون مبتدا است. بازم نه شأن خارجی، شأن ارادی، اون شأنی رو که ما میخواهیم به مخاطب بفهمانیم به عنوان شأنی از شؤون مبتدا. بازم مثل القائم و هو، القائم میشه مبتدا، هو میشه خبر. بر مبنای ابن هشام اینا باید بگی هو القائم، مثلا القائم هو نمیتونی بگی.
یه فاعل القائم.
بله؟ القائم هو در خود این هو به کجا برمیگرده؟
خارج هست.
نه، قوه مذکور به کجا برمیه؟ لذا القائم هو را در جای میگیم که مرجع ضمیرش درست شده باش، مثل زیدون القائم هو. قبلش باید یه زیدی چیزی بیاره یا بر اون مبنای این که مرجعیت احدیه. ما مرجعیت احدیه را قبول داریم، میگیم اب نداره، همونطوری که الف و لام عهد داریم مرجع عهدی هم داریم. و اینا که میگن نه مرجع باید یه لفظ باشد یا لفظ مذکور یا لفظ مقدرش تقدیم میگیرن، اونا لذا القائم هو را نمیگن، میگن زیدون مثلا القائم هو، زیدون مبتدا، جمله القائم هو خبرش، القائم مبتدا هو خبر. در بحث اسم اشاره یا مذکر یا مؤنث، مذکر هم یا مفرد یا مثنا یا مجموع، مؤنث هم یا مفرد یا مثنا یا مجموع. در اسم اشاره مفرد هذا پرکاربرد، زا استعمالش کمتره، ذالک پرکاربرد، ذاک کمکاربردتره. هذا و زا برای اشاره به غریب به کار برده میشه، ذالک و ذاک برای اشاره به بعید. ها در بحث ذاک یه اختلافی هم هست، بعضی گفتن ذاک برای متوسط به کار میده، زا یا هازا برای غریبه، زاکه برای متوسطه، زالکه برای بعید. منطقانش که بسیار پرکار برده که هازا یکی زالکه، هازا برای اشاره به مفرد مذکر غریبه، زالکه برای اشاره به مفرد مذکر بعید. در تثنیهش مثناش معربه، هازانه و هازینه، هازانه مرفوعه، هازینه منصوب و مجرور. در جمعشم ها اولائه یا اولائه برای غریب به کار میره، اولا اکن برای اشاره به بعید به کار میره. در مؤنث مفرد برای غریبش هازهی پرکار برده، برای بعیدش تلکن. حالا زی و زهی و تاو و تی و تهی، اینها رو هم به گوش نخورده باشه خوبه، که برای اسم اشاره مؤنث گاهی به کار میاد، خیلی کم کار برد. بس اون که بسیار پر کار برده برای اشاره به مؤنث نزدیک آزهیه، برای اشاره به دورش تلکه.
این بحث
علت بنای
اسامی اشاره
به غیر از مثنا
و بحث
شباهت اعتباری، ما اصلا باید بنا کار نداره. ما با علت بنا هستن کار نداره. ما همینقدر میدونیم که اسماء اشاره مثناهاش معربن، مفرد و مجموعش مبنیست. حالا علت بنایش چیه؟ نحوی این سایی گفتن. نحوی هم اگر به جای این که میمدن این جور تشبه الوضعی فتمی جهتنا و معنوی فی متا و فی هنا و که نیابت ان الفعل بلا تأثرن او کفتغارن اصلا، به جایی که این قواعد رو بدن، مهمترین اسماء مبنی رو ما معرفی میکردن، ما هم راحت یاد میگرفتیم، هم یه راحت یادمون میمون. اسماء مبنی چی هست؟ همین مهمترینش ضمایر است و اسماء اشاره است و از شبه که اسماء موصوله، و بعد هم تو مرحله دوم بعض ظروف هم بهش اضافه میشه. این که دیگه هی قاعده درست بکنی، شباهت وضعی درست بکنی، شباهت معنوی درست بکنی، شباهت اهمالی و افتقاری و اینها، اون دیگه وضعی نداره. مثناش، مثناش هم معربه، فاتحانه مرفوعه، فاتحینه منصوب مجرور. مجموعش هم همونه، فاولائه برای غریبشه اولائکه
برای بعید. نام مهمترین اسماء اشاره است. حالا ممکنه شما بگردید یه عرض شود که اسماء اشاره دیگری پیدا بکنید. بله بحث اشاره به مکان هم بحث مهمیه. هنا یا ها هنا، هنا لکن یا ثمن. حالا هنا کم کار برده ولی مثل هنا لکن نیست. هنا و ها هنا برای اشاره به نزدیکه، هنا لکن برای اشاره به دوره. در اشاره به دور یک کلمه ثمه هم دارن که در قرائت قرآنی هم اونایی که بهش میرسن این ثمه را ثمه میخونن، چون اونا دیگه حفظ کردن نگاه نمیکنن به اعرابش، معمولا ثمه را ثمه میخونن نه ثمه. و اذا رأیت ثمه رأیت نعیما و ملکا کبیرا، ثمه برای اشاره به مکان دور. بحث مهمی که در اعراب اسم اشاره و اعراب اسم بعد از اسم اشاره است، نام مطالب مهمیه. اسم اشاره مبنی است، ولی مبنی یه اعراب را، یه معنای اعراب را نمیپذیره، یعنی اعراب ظاهری را نمیپذیره، ولی یه معنای اعراب را میپذیرد، یعنی اعراب محلی دارد. از اول باید یه تذکیه اشاره بکنیم به معانی کلمه اعراب. اعراب 5-6 معنا داره. یکی اعراب اثرون یجلب و حل عامل و فی آخر معرب و انواع او اربعتون رفع و نصب و جر و جزم. رفع، نصب، جر، جزم، این میشه اثری که اعراب در آخری کلمه به وجود میاره که مربوط به اسماء معرب است، مثل زمه در زیدون در جا از زیدون. این زمه علامت الاعرابه، این زید فاعل است، فاعل مرفوع است، علامت الاعرابش زمه است. یه جا علامت الاعراب میشه الف، یه جا علامت الاعراب رفعی میشه واو، که بر اساس این اسماء معربه به 9 صنف اعرابی تقسیم میشه. پس یکی اعراب این رفع و نصب و جر و جزم. الاعراب عطل یجلبه العامل فی آخر المعرب. این کلمه معرب در تعریف دوریه، تعریف مال هدایه. هدایه یکی از بهترین کتاب‌های نحو مقدماتیه. در کتاب‌هایی که من دیدم از همش بهتر، بهترین کتاب نحو مقدماتی برای کسی که میخواد با نحو آشنا بشه و اونو میخواد کاربردی کار بکنه کتاب هدایه است. حتی ضعف‌هایی داره، اشکالاتی داره، ولی در مجموع جزء به نظر من اصلا بهترین کتاب مقدماتی در نحو. خب الاعراب و اثر و یجلب و العامل و فی آخر المعرب. این معرب که میگه باز غیر از اون اعراب است، تعریف دوری نیست، به یه معنای دیگر معرب است. معنای دیگر اعراب یعنی پذیرایی اثر، یعنی پذیرایی اعراب به معنای اول. که اون اعراب را بپذیره، این میشه معرب. در مقابلش اسماء مبنیه هست، که اسماء مبنیه در اون نقش اعرابی می نشینن، اون هم رفع، اون هم مرفوع میشن. اسم مبنی فاعل واقع میشه، فاعل مرفوع است. هذا مفعول واقع میشه، مفعول منصوبه. هذا مضاف الیه واقع میشه، مضاف الیه مجرور است. پس اسماء مبنیه طبق معنای اول معربن، ولی طبق معنای دوم معرب نیستن. چرا؟ چون اثر را نمیپذیرن، اثر اون یجلب العامل را نمیپذیرن. طبق این مبنا اسم به دو قسم تقسیم میشه، اسم معرب و اسم مبنی. معنای دیگری در اعراب هست معنای نقش اعرابی. گاهی میگیم اعراب منظورمون نقش اعرابی است، یعنی فاعلیت، مفعولیت، حالیت، تمیزیت، هم یه معنای اعراب. یه معنای چهارم اعراب، اعراب اصطلاحی، یه معنای ترکیب کردن. یه معنای پنجمی در اعراب هست، معنای صحیح تلفظ کردن. در روایت امام صادق فقط اعربو کلامن، اعربو کلامنا فانا قوم فصحا. اعربو یعنی درست تلفظ کنی، نه اینکه اعراب بهش بدی. درست تلفظ همونجور که ما میگیم همون تلفظ بکنی. معنی متعدد اعراب. خب اثرون یجلبه العامل فی آخر المعرب، در اون تعریفی که هدایه از اعراب ارائه داده به اون اثر میگه اعراب. پس اینجا دوباره آقای یا خانومی که نویسنده هدایه است که نمیدونم بعضی میگن زنه بعضی میگن مرده، بین دو معنای اعراب با هم خلق کرده. اثرون یجلبه العامل، اون ذمه اثری است که عامل ایجاد میکنه، این فقط مال اسماء معرب است. ولی انواعه رفع و نصب و جر، یه معنی دیگر اعرابه. رفع و نصب و جر فقط مال اسم معرب نیست، اسم مبنی هم مرفوع هست، اسم مبنی هم مجروره، اسم مبنی هم منصوبه. لذا با تعدد معانی که در اعراب گفتیم، ما با دو نوع بنا هم مواجه میشیم. یکی بنا معنای عدم پذیرش نقش اعرابی. این بنا مال حروف، حروف مبنی است، اصلا در جایگاه اعرابی واقع نمیشن. انه هیچ وقت مبتدا واقع نمیشه، خبر واقع نمیشه، فاعل واقع نمیشه، نائب فاعل واقع نمیشه. یه معنای بنا اینه که عدم پذیرش حرکات اعرابی، نقش اعرابی میگیرد. ولی حرکات اعرابی ا و ا و او و الف و یا و واو اینها رو نمیگیره. این معنای بنا مال اسماء. اسماء نقش اعراب، اسم مبنی نقش اعرابی را میگیره ولی حرکت اعرابی را نمیگیره. مثلا هذا مبتدا واقع میشه ولی مذموم نمیشه، مرفوع هست ولی مذموم نیست. هازا مفعول هست، منصوب هست ولی مفتوح نیست. مضاف الیه و مجرور هست ولی مکسور نیست. پس بنای حرفی اساساً با بنای اسمی دو معنای بنای. و اینها دوباره با بناء فعلی سه معنای بناست. بنای فعلی اصلا یه بنای دیگری، ما فعلا وارد بحث بنای فعلی نمیشیم الان. از اینه که میگه کلمات بر سه گونه هم، یا اسم یا فعل یا هر، بعد یه کلمه یا معرب است یا مبنی. مبنی مثل حروف و اسماء مبنیه و فعل ماضی، معرب مثل اسماء و فعل مضارع، الا در صيغه 6 و 12 و متصل به تاکید مباشر و اینها که میگن. اون تقسیم من از اساس غلطه، چون بین سه معنای اعراب و بنا با هم خلط کرده. بنای اسمی با بنای حرفی فرق داره، بنای حرفی هم با بنای فعلی فرق داره. این سه معنای بنای، همانطوری که نقطه مقابل اینها اعراب، هم سه معنای اعرابه. حالا به هر حال این یه تذکرش بد نبود که مثلا در خود هدایه که اون اثر اون یذلبه العامل را بعد اسمیه یا معرب است یا مبنی، سه معنای اعراب رو در همون صفحه اول دوم با هم خلط کرده، با اینکه میگم از بهترین بلکه بهترین کتاب نحو مقدماتی هم هست، ولی این خلط درش اتفاق افتاده. حالا به هر حال، پس ما وقتی که میگیم اسم هازا مثلا اسم مبنی است، نه اینکه فاعل واقع نمیشود، مفعول واقع نمیشه، مضاف الیه واقع نمیشه، نه اینکه رفع نمیگیرد، نصب نمیگیرد، جر نمیگیرد. چرا؟ رفع و نصب و جر را هم میگیرد، منتها رفع و نصب و جر محلی، محلی نقشی، که در نقش مرفوع واقع شده است. این هازا در نقش فاعل ظهور پیدا کرده، نقش فاعلیت نقش رفعی است. این هازا مرفوع است نقشن یا محلن. در مقابل معربات لفظیه، پس حالا بحث میکنیم اعراب اسم اشاره چیست. پس وقتی ما اعراب را معنا کردیم، حالا سوالا میگیم اعراب اسم اشاره چیست؟ یک کسی اشکال نمی کند که نه اسم اشاره اصلا اعراب نداره، که اسم اشاره بنا داره. اعراب اسم اشاره نقش اعرابی، نقش اعرابی اسم اشاره. اسم اشاره در هر سه نقش اعرابی مرفوع، منصوب و مجرور استعمال میشه. در مرفوعات فاعل واقع میشه، خبر واقع میشه، مبتدا واقع میشه، نائب فاعل واقع میشه، اسم ان، خبر ان، بله خبر ان، اسم کان. در نقش های منصوبی مثل مفعول به اسم ان، در نقش مجروری به حرف جر یا بالاضافه. این خیلی مهم نیست که هازا، خود هازا چه محل اعرابی دارد، این رو دیگه بر اساس همون قواعدی که در نحو خوندی در تشخیص فاعل، منتها یه مقدار تشخیصش دشوارتر از اسماء معربه است، چون علامت ظاهری اصلا نداره. بحث بعدی این است که اعراب اسم ما بعد اسم اشاره، اسمی که بعد اسم اشاره ما چه اعرابی میگیره. اعراب اسم ما بعد اسم اشاره چیه؟
مشتق باشه، نصب اگر جامد باشه، یا حرف بیان.
حالا اینا که مشهور گفتند و ما خیلی کار نداره. در اعراب اسم ما بعد اسم اشاره، اسم ما بعد اسم اشاره دو گونه است، یا مشار الی هست یا مشار الی نیست. اگر مشار الیه نباشد بعدیت اسم اشاره، هیچ خصوصیتی ندارد. یعنی بعد اسم اشاره باشه یا جا دیگه باشه، وقتی مشار الیه نیست حالا فرق هم نمی کنه معرفه باشه یا نکره باشه، میگه هادا قلمون. وقتی میگه هادا قلمون، قلم اسم بعد از هازاست، ولی اسم بعد از هازا مشاهله نیست. از نظر ترکیب میشه خبر، هازا میشه مبتدا، قلم میشه خبرش. یا معرفه بگه، میگه هادل قلم، اون قلم معهودی که صحبتش بود هادا، هادا القلم، اون قلمه اینه. از اسم ما بعد اسم اشاره گاهی مشاهله نیست. اگر اسم اگر مشاهله نباشه، پشت سر هازا اومدن یا نمیدنش فرق نمیکنه، باید تا به ترکیب خودشه که بر اساس قواعدی که سابقا گفتیم باید بفهمیم که این اسم ما بعد اسم اشاره رکن است، متممه، غیر رکن چی. ولی اگر اسم ما بعد اسم اشاره مشارون الیه اسم اشاره بوده باشد، ما مشارون الیه را در ترکیب عطف بیان ترکیب میکنیم. مثلا اینکه میگه هادل قلم و لی، هادل قلم و لی، یعنی خواهی این قلم، این قلم مال من است. پس یه موقع میگه هادا قلم و اونجا قلم مشارون الیه نیست، یه موقع میگه هادا القلم، این همون قلم است، اینم باز القلمی که آمد پشتش مشارون الیهش نیست. حالا اون میگه هادا القلم، هادا القلم، حالا اونم فرق نمی کنه بگه هادا القلم یا بگه هادا الضارب. از جهت اشتقاق و جمودی هیچ فرقی نمی کنه. هادا الضارب، هادا الضارب، ممکن است که از ضارب خبر برای هادا بوده باشد، مثل اینکه یک از ضارب معهودی داریم. این باز بنگ بحث الف و لام. نحوین گفتن الف و لام داخله بر اسم فاعل و اسم مفعول، الف و لام موصوله است. ما در جای خودش گفتیم نه، لزوما این جور نیست. گاهی الف و لام داخله بر اسم فاعل یا اسم مفعول الف و لام عهدیه است. الف و لام عهد هم بر سر اسماء داخل و اسماء فاعل و اسماء مفعول داخل میشه. میگه هادا از داره، اون ضاربی که بحثش بود هادا، این اون ضارب است. از ضارب و هادا میتونه بگه، منتها از ضارب و هادا با هادا از ضارب ما گفتیم معنیش فرق داره، دو تا معنا میده. یه موقع میخواد این فرد را حمل بکند بر از ضارب، میگه از ضارب و هادا. یه موقع میخواد از ضارب را حمل بکند بر هادا، میگه هادا از ضارب.
جایی که مخصوص و رویت میشه رو بدل بگیم، چون داخل سقوط مدرمون هم داخل سقوط معنی یکی
چه فرقی بین محسوس و نامحسوس؟
مثلا میگم این صندلی، خب هم اشاره فرمونده هم صندلی، هم صندلی، ولی یه وقت محسوس نیستش. میگم اون صندلیه مثلا آبیه، اون چون محسوسی نمیتونه بگیم، عطف بیان، عطف بیان نیاز داره که بدون توضیح بده چی بوده اون اشاره که داره میکنه، محسوس نیستش.
نه، عطف بیان، اصلا عطف بیان جنبه مبینیت دارد. حالا مبینیت دو گونه است، یه موقع مبین تأسیسی است، مثل این که اگر این عطف بیان را نگه اصلا معلوم مشاره معلوم نمی شود. تو شما اسم اشاره که فقط در گفتار به کار نمی برید، که اسم اشاره در نوشتار هم به کار می برید. بله؟
محسوس نیست عطف بیان بود،
نه در جایی هم که محسوسه اون وقت میشه عطف بیان تأکیدی. هادا وقت ها تایی داره نشون میده، میگه هادا معلوم است که این قلم، هل قلم که میگه باز بیان تأکیدیه، بیان تأکیدیه ایب ندارد، بیان تأکیده تأکید میکند همون معنای قلمیتی را که بل اشاره فهموندم با القلم رو تأکیدی. خب پس خب پس ما با اگر گفتیم اگر مشاران الیه باشند اینجور ترکیب میشه، اگر مشار الیه نباشه اونجور ترکیب میشه. حالا سوال پیش میاد که ما مشار الیه رو تشخیص بدیم، از کجا بفهمیم که مشاران الیه هست یا مشار الیه نیست؟ این از قرائن فهمیده میشه. منتها یه قرینه عامه که در خیلی جا به ما کمک میکنن این است که مشارون اله غالبا معرف به لامه. معرف به لام بودن یه قرینه غالبی است، نه قرینه همیشگی. لذا ذالک الکتاب، بعد از ذالک الکتاب آمده، اسم معرف به لام. حالا این الکتاب مشارون اله ذالک است لزوما نه، ممکن است ذالک مبتدا باشد الکتاب خبر باشه، ممکن است ذالک مبتدا باشه الکتاب عطف بیانش باشه، لا ریب فیه یا هدن للمتقین او خبر بوده باشه. پس یه قرینه غالبی، قرینه غالبی این است که اسم معرف به لام اون معمولا مشار الیه است. ولی نه، همون هم اسم معرف به لام اگر معلق به لام العهد بوده باشد باز معرف به لام العهد نوعاً عطف بیان نیست، نوعاً مشاعلهی نیست. یکی دیگر از اسماء مبنیه بحث موصولات، اسم موصول. اسماء موصول هم باز دوباره دو قسم تقسیم میشه، اسم موصول یه مشترک داریم که فعلا باش کار نداریم، من و ما و ال و امثاله. یک اسم موصول مختص داریم، مختص هم یا مذکر است یا مؤنث. مذکر مفردش میشه الذی، مثناش میشه الذانه، مرفوعی الذین منصوبی مجروری، یه جمع هم داره الذینه. مؤنثش هم مفردش التی، مثنا اللتانه و اللتینه، مجموعش ال لواتی، اللوائی، اللاتی و اللاهی. ظاهرن بیشتر فرقاشون اللاتیه، اللاتی و اللواتی، اللائی و اللوائی. نام میشه اسماء موصوله. خب وقتی که ما وارد شدیم در این دسته از اسماء موصول که مشتمل است بر اسم موصول، اسم موصول احتیاج به صله داره. که صله را مشهور گفتن باید جمله باشه. ما وقتی با این دسته از ترکیبات مواجه میشیم در واقع داریم وارد میشیم در دسته دیگری از ترکیبات کلامی که جملتون مشتملتون علی جمله، جمله ای که در برگیرنده یه جمله دیگری است، یا به بیان دیگر جمله ای که جزئی از جمله دیگری است. ما در اجزاء جمله قبلا گفتیم یا مفرد است یا جمله، با جمله ای که جزء جمله دیگر است گفتیم کار نداریم. در قدم های اول ما فقط گفتیم با اجزاء جمله کار داریم که مفرد است، مفرد فعل یا اسم مفرد است، بعد باعث در مفرد اسم مبنی و از همینجا وارد شدیم در اجزاء جمله ای که اونها خودشون هم جمله هستن، مثل سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوریهو. در ترکیب این دسته از جمل ما به اون بحث اجزاء جملمون یه قدم اضافه میشه. تا الان وظیفه استاد بود، استاد جمله رو مشخص میکرد، میگفت شما در این جمله‌ای که من مشخص کردم ارکان متمم و غیر رکن و متمم و غیر رکن تبیین بکنید، ولی الان دیگه ما با یه جمله مشخص شده از طرف یه استاد مواجه نیستیم در ترکیب، ما با یه متن مشخص شده از طرف استاد مواجهیم. استاد یه متن مشخص میکنه، میگه این متن را ترکیب بکن. برای ترکیب قبل از این که بریم سراغ رکن متمم غیر رکن و متمم غیر رکن، یه قدم دیگه اینجا اضافه میشه و اون قدم این است که ابتدا و انتهای هر جمله را مشخص کنیم. چون قرار شد جملتون مشتون الان جملتن اخرى، این دو جمله هر کدوم اول و آخرش کجاست؟ در یک مثال ساده اگر بخوایم یاد بکنیم، جمله ضربت الذی ضربک، ما چون در قبل از برجام درس خوندیم ذهنمون با ضرب و اینا معنوسه، شما که پسا برجامی هستید میتونید به جای ضربه از اکرم استفاده بکنید، هم پوزش بالاتره هم یه جور مد روزم هست. اکرم تو لدی اکرمک، این مقدار یه تحولی هم در ادبیات داده بشیم، ما با هم ادبیات قدیم بحث میکنیم. خب پس ما اگر بخوام این جمله را ترکیب بکنیم، اول قدم در ترکیب این است که ابتدا و انتهای جمله ها را شروع مشخص کنیم. جمله ای که با ضربت و شروع میشه کجا تمام میشه؟ اینجا تمام میشه. در دل این جمله یه جمله دیگری هست، اون جمله از کجا شروع میشه و کجا تمام میشه؟ اون جمله از ضربه شروع میشه، با قاف تمام میشه. از قدم اول این است که ما مشخص بکنیم دوتا جمله ما هر دوم از کجا شروع میشه، کجا تمام میشه. قدم بعدی است که ما ترکیب بکنیم. در ترکیب یه مقدمه اول باید بگم، بعد برم سراغ ترکیب این دسته از جمله. اون مقدمه این است که جمله صله در اون تقسیم بندی چهارگانه ای که ما معرفی کردیم بالاخره جمله شد جزء این جمله. ما گفتیم اجزاء جمله یا رکن است یا متممه یا غیر رکنه یا متممه غیر رکن. این جمله صله در این عناوین چهارگانه ای که ما گفتیم کجا قرار میگیره؟ وقتی ما بخواهیم مشخصش بکنیم در کجا باید بیاریم؟ در ارکان باید بیاریم؟ در متمم رکن باید بیاریم؟ یا در غیر رکن باید بیاریم؟ یا در متمم غیر رکن کجا باید بیاریم؟ جمله صله متمم است، تابع موصولشه، موصولش اگه مبتدا باشه این صله میشه متمم رکن، موصولش اگر مفعول به باشه میشه متممه غیر رو. پس در زیر مجموعه متممها که قبلا ما متممها را گفته بودیم، یکی مضاف الیه، یکی نعت، یکی عطف به حروف، یکی عطف بیان تأکید، یکی هم اضافه میشود جمله صله. برای این ترکیب اینها خب باید علامت گذاری بکنیم، ما اصلا کدوم جمله میخوایم ترکیب بکنیم؟ ما معمولا با شماره شماره گذاری میکنیم. ترکیب رو هم از جمله داخلی شروع میکنیم. به خاطر همین شماره گذاری از جمله داخلیه. این میشه جمله شماره یک، این میشه جمله شماره دو. در ترکیب جمله شماره یک ارکانش چیه؟ فعل و فاعل، ضرب هو، متمم رکن نداره. غیر رکنش چیه؟ مفعول به کرد. متمم غیر رکن هم نداره. این ترکیب جمله ضربه تمام شد. پس ما اگر ضربک را به عنوان یک جمله میخوایم ترکیب بکنیم، عبارت است از فعل و فاعل و مفعول. این ضربک دیگه هیچ چیز نداره، یه فعله، یه فاعله، یه مفعول. اگر جمله شما دو رو میخواید ترکیب بکنید، بعد ترکیب جمله شماره دو ارکانش چیه؟ فعل و فاعل، ضرب فعل تو فاعل. متمم رکن نداره. غیر رکنش چیه؟ مفعول به چی؟ الذی. متمم غیر رکنش چیه؟ صله جمله ایه. دیگه در اینجا دوباره نمیگیم فعل و فاعل و مفعول. پس ضربت الذی ضربک، اگر ضربک را میخوام ترکیب بکنیم، ضربک فعل و فاعل و مفعول. اگر ضربت الذی ضربک را میخوام ترکیب بکنیم، فعل و فاعل و مفعول و صله است. یه اجزای جمله دوم را وارد در اجزای جمله اول نمی کنیم. که بگیم یه جمله پیدا کردیم با چهار تا رکن، دو تا فعل دو تا فاعل پیدا کردیم. از این به بعد دیگه آهسته وارد میشیم بر جمله مشتمل بر جمله. فعلا قدم اولش اینه که ما در موصولات مواجه میشیم با دسته ای از جملاتی که اینها جزی از جمله دیگر هم. اگر جمله صله رو میخواین ترکیب بکنیم با الذی دیگه کار نداریم. با این که این الذی در یه جمله دیگری هست، نقشی دارد در اون جمله، اون نقش چیست و آیا اون جمله قبلی اسمیه است، فعلیه است یا چه، اصلا ما اون کار نداریم. از اگر جمله ضربک را میخواین ترکیب بکنیم، جمله ضربک یه فعل است، فاعلش خوب است، کاف هم مفعول به. اگر جمله ضربت الذی ضربک را میخوایم ترکیب بکنیم، اونا اون ارکانش ضربتوه، ضربک جزء ارکان این جمله دیگه نیست، نه فعلش نه فاعلش. یه فعل میشه، یه فاعل، یه مفعول، یک جمله صله دیگه. الان امروز فرصت نشد برای تمرین، ان شاء الله فردا را به تمرین اختصاص میدیم. شنبه ان شاء الله، شنبه را ان شاء الله اختصاص میدیم به تمرین. یعنی همین بخشی رو که مشخص کردم به عنوان متن ترکیبی، این مباحث اسماء موصوله، اسماء اشاره، ضمائر، این ترکیب را بر روی اون متون ان شاء الله پیش میبریم. الحمدلله.